بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بحث ما در ارتباط با جمع‌بندی مطالبی بود که عرض کردیم دو محورش با فرمایشات استاد شهید مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه بود و یک محور هم در جمع‌بندی با فرمایشات استادمون هست، آیت الله جوادیه. اون محوری که مربوط بود به جمع‌بندی ما با مرحوم آقای مطهری، محور اون دو محور برمیگشت به این نکته که ایشون با قبول ترکیب حقیقی جامعه ها در مقابل این سوال قرار گرفتن که با توجه به مبنای قرآن کریم در ترکیب حقیقی جامعه ها و با توجه به این اصل قرآنی که خلاصه ما ذائقه ها و سلیقه های مختلفی در جامعه ها داریم، مخصوصا نسبت به مسائلی که مربوط به ادراکات عملی میشن که همین بحث باید های اعتباری ماست و آیه شریفه 108 سوره انعام زینا لکل امت عملهم، ایشون تصریح میکنن که زاقعه ادراکی امت ها متفاوته و چه بسا بر اساس یک زائقه عملی زیبا به نظر برسه و بر اساس زائقه دیگری همون عمل از زیبایی بیفته. خب بر اساس این در واقع سیری که مرحوم آقای مطهری میرن با اصل در واقع این که آیا جامعه ماهیت واحدی داره یا جوامع مختلف اختلاف نوعی با هم دارن، میخوان این دوتا رو با هم جمع کنن. کما اینکه در حیث تاریخ و آینده حرکت تاریخی جامعه ها و فلسفه تاریخ باز میخوان ببینن آیا ما به نقطه مشترکی توی جامعه ها خواهیم رسید یا نه. و عرض شد که ایشون با عنایت به تحقیق حقیقت انسان میخوان به این مسئله بپردازن و میخوان ببینن بالاخره انسان با عنایت به نظریه‌ای که ما در باب مرکب حقیقی بودن جامعه از یک طرف و اصل فطرت از طرف دیگه اختیار کردیم، چگونه باید در واقع به این سوالات پاسخ بدیم. از یه طرف در واقع جامعه ترکیبی از خلاصه فرهنگ ها، اندیشه ها، اعتقادات و عقاید مختلفی است که بالاخره ذائقه ادراکی خاصی برای جامعه ایجاد میکنه و این ترکیب ترکیب حقیقی است. از یک طرف اصل فطرت اقتضا میکنه که این جامعه ای که مرکب حقیقی است در واقع منجر به جبر اجتماعی نشه. ما باید در این بالاخره تحلیل نظر نهایی خودمون رو اعلام بکنیم. مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه همطور که در جلسه گذشته ملاحظه کردید میخوان بفرمان که نه، ما باید بین در واقع نظریه مختارمون که نظریه سوم بود و نظریه چهارم که نظریه دورکهایمه تفصیل قائل بشیم. برای ما این بحث از این جهت مهمه که ببینیم بر اساس مبنای مختارمون که هم اصل فطرت رو قبول داریم و هم ترکیب حقیقی جامعه را پذیرفتیم و با عنوان اصل موضوعی میخوایم باش کار بکنیم، آیا نهایتاً ما یک ترکیبی داریم از در واقع انسان به ما و انسانها یا یک ترکیبی گاهی وقتا در مقابل ما به وجود میاد که انسان به ما و حیوان مقابل ما قرار میگیره. ببینید ما مشکل اصلیمون با فرمایش استاد شهید مرمانی مطهری این نکته است که الان ملاحظه میکنیم، میخوایم تکلیف این نکته رو معلوم بکنیم. خود آقای مطهری، یعنی این زاویه دیدی که ما داریم روش کار میکنیم که هم بر فضای مجازی ما سایه میندازه و هم با بر دموکراسی گله‌ای یا نخبگانی ما سایه انداز خواهد شد، بلذا عرض کردم این اصل مشترک هر دو بحث ما و بلکه بسیاری از بحث‌های علوم انسانی ما خواهد شد، این است که مرحوم آقای مطهری خودشون این رو پذیرفتن قبلا در نزاعشون با استادشون علامه طباطبایی، گفتن که خلاصه ما میتونیم درباره افعال اختیاری انسان، یعنی آنهایی که با فکر و اندیشه انجام میگیره، مسئله حکمت عملی و عقل عملی رو مطرح کنیم. ولی انسانی که به مرحله روش نرسیده، مثل کودکی که شیر میخوره، کارهایش به کارهای طبیعی و غریزی شبیه تره، بلکه حقیقتا هم غریزی است. خب تو شیر خوردن غریزی است، اشکال نداره. اما انسانی که سقوط میکنه، مسخ میشه، چه وضعیتی پیدا میکنه اینجا؟ انسانی که در اسفل سافلین قرار میگیره، انسانی که مظهر مثلا شهوته، انسانی که مظهر سبوعیته، انسانی که مظهر شهوته، انسانی که مظهر سبوعیته، انسانی که مسخ شده، ولو بر اساس اصل فطرت ما در واقع در او یک انسان در بند داریم، ولو بر اساس اصل فطرت نمیتونه اعتذار کنه که من مجبور بودم، نه این درسته، ولی الان که چنین حالتی براش به وجود آمده و معذور هم نیست، معاقب هم میتونه باشه در ارتباط با این مسئله، فعلا اون حیثش محل بحث ما نیست، چون با فرض اصل فطرت حجت بر او تمامه، این تو بحثای اختیار این رو قبول کردیم. اما این انسانی که سقوط کرده و الان در واقع مثل یک حیوان داره عمل میکنه، آیا این نکته مرحوم آقای مطهری که میفرمان حیوان علارغم آن که گفتن که متحرک بالاراده است، مسامحتن متحرک بالمیل است، حقیقتن انسان رشد یافته است که متحرک بالاراده است؟ میان اراده و عقل از یک طرف ارتباط است و میان میل و شهوت از طرف دیگر. من الان جوانی رو مقابل خودم دارم که این جوان با دیدن یک صحنه ای، یک نکته ای دهانش آب میفته. من الان جوانی دارم که در واقع متحرک بالمیله. من الان جوانی دارم که خلاصه حالت شهوانی او یا حالت مثلا سبوعیت او تحریک شده. یک در واقع انفعال جدی در او به وجود اومده. من با معاند کار ندارم و حساب معاند جداست. نه، من اگر یه چنین جوانی رو داشته باشم، خب این جوان شده حیوان مجسمی که داره با میل و شهوت و به تعبیر قشنگ خودشون یک حالت انفعالی، میل یک حالت انفعالی است. به تعبیر قشنگ مرحوم مطهری، حیوان یا انسان که از روی میل کاری را انجام میده و هر اندازه که تحت تأثیر میل باشه و با میل آن کار را بکنه، آگاهی و فکر و عقل و اینها رو کنار میذاره و این عمل حالت غیر اختیاری پیدا میکنه. خیلی تعبیر دقیقیه. ببین ما الان مشکلمون اینجا اینه، انسان وقتی غذایی را میبیند میل به آن پیدا میکند و دست میبرد و به سوی آن غذا، مثل این است که از بیرون یک رابطه ای با انسان برقرار شده که انسان را میکشد به سوی خودش. برعکس وقتی انسان کاری را با اراده انجام میدهد، خودش را از بیرون میبرد و از درون خیش تصمیم میگیرد. ما قبلا اون عبارت های مهم خلاصه دوا اون خلاصه کریه اما ینفعه یا قضا اون لذیذ یضره، عبارات ملا صدرا بود، عبارت علامه طباطبایی بود که ما همونا رو میخوایم قرینه قرار بدیم، بگیم شاید نکته مهم علامه در جمع عباراتشون همین باشه که ما قبلا این عبارات ها رو خوندیم تو نهایه از علامه طباطبایی. خب ببینید یه چنین انسانی وقتی تو این مرحله از حیوانیت کاری رو انجام میده، اراده نداره، اختیار نداره، تصمیم نمیگیره. انسانی که اراده از دست او رفته، تصمیم در او وجود نداره و میل و انفعال و حیوانیت و شهوت و غضب و اینها بر او حاکمه، این انسان خلاصه چه کار باید باش بکنیم؟ و اگر من یه جامعه ای داشتم، یه مجموعه از این انسانها رو داشتم، خب مرکب حقیقی این مجموعه رو باید چه کار کنم؟ من درباره این جامعه خلاصه مسئله مردم سالاری دینی رو باید چه کار کنم؟ من در مورد این جامعه دموکراسی گله‌ای میتونم داشته باشم؟ اونطوری که تو اشکال بعضی از خلاصه غرب زده ها و روشن فکران بیمار ما بود، لذا ملاحظه بکنید این نکته مهم چالشی این بحث ماست. تعبیر قشنگیشون عرض میکنم میکنه که فرق است بین کاری که از روی اراده انجام بشه با کاری که از روی میل. مثلا اگر میل به قضایی داشت، وقتی میخواد اراده کنه حساب میکنه، اگه دید ضرر داره میذاره کنار. با اراده دستش حرکت میکنه. آقای مطهری میخواد بگه اینجا ما برای اعمال حاکمیت باید اعتباری داریم، اشکال نداره. ما میخواییم بگیم تو حیوان به ماه و حیوان نه، اما تو انسان به ماه و حیوان هم ادراک اعتباری میتونیم داشته باشیم. و این ادراک اعتباری در انسان به ماه و حیوان حاکمیت نفس رو درست میکنه بر قوا و این اتفاق میفته. میخواییم این الان جمع کنیم. اگر ما مقسم بحثمون در انسان به ماه و انسان و انسان به ماه و حیوان باشه، یعنی انسان رو بحث کنیم، اونم نه انسان کودک روشن یافته ای که شیر میخواد، نه انسانی که مثلا مراحلی رو طی کرده اما سقوط کرده، این نکته مهم بحث ماست. به تعبیر آقای مطهری، اراده مساویس با آزادی، عقل و اراده انسان را از کشش میلها آزاد میکند و به خود متکی میکند. با فکر علارغم میل خودش رفتار میکند. البته ممکن است میل و اراده در یک مورد جمع شوند که بله هم که قبلا بحث شد. بعد یه پاورقی داشتم که اگه یادتون باشه در جاودانگی و اخلاق و نقد درسای مارکسیستشون، نقدی بر مارکسیسم، اینو ما خوندیم که بعد آقای مطهری اونجا گفتن من نمیخوام بگم در جایی که میل پیدا میشه و انسان دست میبره اصلا اراده نیست، یا هست ولی سریع است، جواب اینه که اراده ضعیفی است. من نمیگویم هیچ چیز وجود ندارد. چرا ایشون اینو میگه؟ چون هم نکته است که من عرض میکنم، یعنی ما گاهی وقتا برای بعضی از انسانها که نه کودکن، نه اینکه رفتارشون غریزی باشه، نه کودک غریزیه، اون استکمال جوهریش به اونجایی نرسیده که این مکانیزم دربارش پیاده بشه، اما انسانی که این دربارش پیاده شده ولی مسخ شده. یک. و اگر جامعه از این انسانهای مسخ شده در مقابل ما قرار بگیره چه کار باید کنیم؟ و اگر ما رفتیم نشون دادیم یه جامعه مسخ شده یا یه جامعه مرکب از یه چنین فضای مجازی داره، خب من میخوام حکمرانی رو تو فضای مجازی اصل اولی حکمرانی رو درست کنم، برای این جامعه باید چه کار بکنم؟ یک. بعد این جامعه رو چطوری هدایت کنم به سوی اون غایت مطلوب عقلی فطری باید ثابتی که اراده درش حاکم بشه؟ ببینید این اصل میخواد. مرموهای متحریب با ما با استناد به همین مطالب ارزشمند ایشون اومدیم گفتیم که ایشون تو مسئله آینده جامعه ها، تو مسئله حال جامعه اولا و آینده جامعه ثانیا، با تکلیف این مسئله رو درست کنه. این نکته آقای متحریب کاملا درسته که ما با توجه به اصل فطرت نمیخوایم اختلاف جامعه ها را اختلاف نوعی بدانیم، نخیر، ولی در فضای انسانشناسی صدرائی ما اختلاف افراد یک انسان هم ممکنه ما این نظریه رو دیگه نپذیریم که انسان نوع سافله. با حفظ نظریه فطرت، علینه شدن و مسخ انسانی که فطرت الله التي فطر الناس علیها را درباره او قبول داریم، نسخه میخواد. ببینید این نکته مهم ماست. مرحوم آقای متحریب همطور که عرض کردم، ببینید با این سازمان میخواد نظر بده که بله، ما وقتی زندگی اجتماعی را برای انسان طبیعی میدانیم اولا، و انسان تو زندگی طبیعی اجتماعیش نظریه سخریا و تسخیر متقابل اونجا وجود داره ثانیاً، فاعل به تسخیره و فاعل به تسخیر فاعل به جبر نیست ثالثاً، همه اینا درست. یه روح جمعی داریم که این روح جمعی در واقع ابزاری است در دست فطرت که بتونه خلاصه به مقاصدش برسه. خاصیت ذاتی نوع انسان که قبول کردیم فطرت رو در او، روح جمعی برای انسان درست میکنه، زندگی اجتماعی رو براش درست میکنه که به کمال لائق خودش با اختیار و آزادی برسه. این کاملا درسته. وقتی سخریا درست شد، زندگی طبیعی اجتماعی درست شد، روح جمعی در واقع حاکم بر این زندگی طبیعی درست شد، عقل و اراده وارد کار شد، کاملا فرمایش ایشون تام اختیار آزادی و اراده درست میشه. حالا ما بعدا انشاءالله تو مهدویت سیاسی میگیم، ما همینو میخوایم تو مهدویت سیاسی، لذا انتظار معناش اینه. تو آینده جامعه ها هم میخونیم که این محقق خواهد شد انشاءالله. این مطلب رو هیچ بحثی روش کسی نداره. روح جمعی در خدمت فطرت انسانه، یک. زندگی طبیعی اجتماعی در خدمت فطرت انسانه، دو. فطرت انسان تا انسان باقیه به کار خودش ادامه میده، سه. تکیهگاه روح جمعی و روح فردی فطرت انسانه. این بسیار درسته، روح فردی و روح جمعی به فطرت انسان تکیه میکنن، که حالا بعد اون نکته بعدی رو هم از توش در میارم. اون نکتهی که عرض کردم ما باید عبارت استادون آیه خدای متحری رو درست کنیم که اگه تکیهگاه روح جمعی و روح فردی فطرته، اینا تصادفاً مصالحشون یکی نمیشه و اون عبارتی رو که ایشون تحت عنوان تصادف به کار برده اصلاحش میکنیم. اینا حرفای بسیار دقیق و درستیه. جامعه های انسانی ذاتشون، طبیعتشون و ماهیتشون نوع درست منطبق با فطرت رو دارن، این کاملا درسته. ولی مشکل سر این البته است که ایشون هم اقرار میکنه، چون از کدام میخواد اون زینا لکل امت عملهم رو هم درست کنه. و میخواد در واقع بعدن تو آینده اینو بگه، خیلی تعبیر قشنگی بعدن میکنن که جامعه ها و تمدن ها و فرهنگ ها مختلف النوع و الماهیه نیستن، اما مختلف الکیفیه، مختلف الشکل، مختلف اللون رو نمیشه انکار کرد. چرا؟ این اختلاف در کیفیت، در شکل و در لون به وجود میاد به خاطر اینکه این در واقع فرد از مسیر فطرتش منحرف میشه، مسخ میشه، جامعه هم مسخ میشه. بعد اگر اینطوری شد، تنوع جامعه ها به واسطه تنوع اخلاقی افراد، کاملا درسته، منتها بر اساس اون نظریه قوی انسان شناسانه ما که گفتیم صدرا اینو استفاده میکنه، الیناسیون خدای متحری در خیلی جا استفاده میکنه، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، دیگه انسانو نمیکنه نوع اضافه. مجموعه العیاذ بالله از خوک ها، انسان های خوک ها نه خوک، انسان های گرگ نه گرگ. اگه این طوری شد، این جامعه ها اختلاف کیفی پیدا میکنن، اختلاف کمی پیدا میکنن، اختلاف در لون پیدا میکنن. اصل فطرت محفوظه، درسته، اون حرف کاملا درسته. خب اگر این طوری شد، اون موقع من ممکنه در نظام سیاسی یا در فضای مجازی که داره برای این گونه انسان‌ها خلاصه تعریف میشه تأمل بکنن، بحث کنن. خب ما از همینجا میخوام تأیید کنیم که بله، این حرف غیر از حرف دورکایمه. دورکایم اصلا فطرت رو نداشت، بلذا وقتی اختلاف جامعه ها رو تحلیل میکرد، اختلاف میشد اختلاف ماهیتی و نوعی و کاملا درسته ایشون فرمایش های متحری که بر اساس نظریه دورکهایم ما نمیتونیم یه سری رفتارهای دائمی که انتشار مکانیشون هم وسیعه رو تحلیل کنیم برای انسان ها. نمیتونه، کاملا درسته میفرماششون، ما نمیتونیم بگیم روح جمعی از عدم محض به وجود اومده، نه. ما نمیتونیم بگیم تو این جامعه ها خلاصه یک سری امور اجتماعی مثل مذهب، اخلاق، هنر و غیره وجود داره که در همه جامعه ها بوده و هست و خواهد بود، دوام زمانی داره، انتشار مکانی داره. خب اینا را دورکایم نمیتونه تحلیل کنه، کاملا درسته این فرمایش. چرا؟ چون دورکایم نمیتونه باید ثابت رو تحلیل کنه، نمیتونه در واقع رفتارهای مشترک جوامع را تو همین مقوله ها تحلیل کنه، چون اصل فطرت رو نداره، چون دورکهایم انسانها را ماده هایی پذیرا و ظرف هایی خالی و بی محتوا میدونه. این کاملا درسته. دورکهایم نمیتونه در واقع بگه که مبدأ اولیه روح جمعی چیه. چرا؟ چون برای روح فردی مبدأ قائل نیست. من با نظریه فطرت هم برای روح فردی مبدأ قائلم، هم روح جمعی را مبدأش رو میکنم فطرت. اینا همش درست و کامله و به تعبیر خوب ایشون که حالا عرض کردم عبارات خوب حضرت علامه را هم نقل میکنن و بعدا ما همین نقل ها را ممکنه برای جمع‌بندی نظریه مختارمون که علامه همینو داره میگه استفاده کنیم. که چه اتفاقی افتاده اینجا؟ ما برای انسان ها یک، جامعه ها دو، بر اساس فطرت نوعیت واحد قائلیم و اختلاف شرایع را از نوع اختلافات ماهوی نمیدونیم، فرعی هست. بر اساس نظریه فطرت دین خلاصه برنامه تکامل فردی و اجتماعی انسانه، اونم فعقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها ولا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. وحدت نوعی جامعه ها و نظریه فطرت این مسئله را برای ما حل میکنه. ما مقصد واحد داریم، مبدأ واحد داریم، گرایش ثابتی داریم در انسانها و در جوامع انسانی. این مسئله درسته و لذا به تعبیر قرآن کریم شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. برای شما از دین همان را تشریح کرد که قبلا به نوح توصیه شده بود. مرحوم علامه طباطبایی هم خلاصه دارن تو همون آیه قبلی که ما با آیه مطهری هم خوب استفاده کردن از این آیه، که بالاخره آقای طباطبایی نشون دادن که اینجا تشریح از نوح آغاز شده و این تشریعی که از نوح آغاز شده یک دین واحد بیشتر نبوده. و ما قبلا خلاصه این رو بحث مفصل کردیم و قبولم کردیم از مرحوم آقای مطهری و گفتیم خود آقای طباطبایی هم حالا انشاءالله بعدا میگیم همین رو قائل ایشون و نمیتونه قائل نباشه. دین واحد داریم بر همین اساس. ایشون این استدلال کاملا درسته. دین در همه زمانها، در همه منطقه ها، نزد همه پیامبران راستین یک چیزه. اختلاف شرایع نقص و کماله. این نگاه بر اساس این نکته است از جهان بینی انسان و جامعه انسانی که انسان نوع واحد، کاملا درسته بر اساس نظریه فطرت و حتی با فرض مسخ فطرت محفوظه. جامعه انسانی هم یک واقعیت عینی و نوع واحده. این حرفا کاملا درسته. ما با این مطلب بسیار بسیار درست و دقیق مشکلی نداریم. منتها اون ملاحظه رو داریم. لذا مرحوم آقای مطهری در آینده، در ارتباط با آینده جامعه هم باز همین مطلب رو باز عرض کردم تصویر میکنه. بخواد تطور رو بگه، بگه بالاخره این جامعه ها ولو نوع واحدن اما اختلاف در کیفیت و شکل و لون دارن. آینده این جامعه ها چه میشه؟ آیا این فرهنگ ها و تمدن ها و این جامعه ها و ملیت ها برای همیشه به وضع موجود ادامه می دهند؟ که خیلی قشنگ از اون عبارات علامه طباطبایی که عرض کردم و بیاریم بخونیم خوب استفاده میکنه که نه، این باقی نمیمونه و حرکت انسان به سوی تمدن و فرهنگ یگانه و جامعه یگانه است. همه اینها در آینده رنگ خاص خود را خواهند باخت و به یک رنگ که رنگ اصلی و رنگ انسانیت است در خواهند آمد. فطرت الله التي فطر الناس عليها. اینم کاملا درسته و به تعبیر زیبا این به واسطه اینه که روح جمعی و روح فردی به یک جا تکیه میکنن به نام فطرت. و بر اساس اصالت فطرت وجود اجتماعی انسان، زندگی اجتماعی او و روح جمعی جامعه وسیله است که فطرت نوعی انسان برای وصول به کمال نهایی خود انتخاب کرده با حفظ آزادی. که از که عرض کردم از یک طرف این آزادی از باب تسخیر متقابله، از یک طرف این آزادی به خاطر حاکمیت عقل و اراده و اختیاره و باید این شکل بگیره تا بعدن میگیم کمال واقعی تاریخ شکل بگیره. ولی مهدویت سیاسی ما آزادیه، بلوغ، اختیاره. کاملا اینا درسته. اینا باید حرکت کنن و حرکتشون و تطورشون به سوی متحد و شکل شدن و در نهایت در یکدیگر ادغام شدن و جامعه جهانی واحد تکامل یافته. بسیار بسیار درسته این که همه ارزش‌های انسانی در او به فعلیت میرسه و انسان به کمال حقیقی و سعادت واقعی و انسانیت اصیل خودش دست پیدا میکنه. متا توجه کنید این اصلش همینه که عرض کردم، باید این سازمان رو ما بپذیریم. اما خب این سازمان درسته، اما الان با چه واقعیتی مواجهیم؟ الان با واقعیتی مواجهیم که تمدن‌هایی داریم، فرهنگ‌هایی داریم، ملیت‌هایی داریم که ذائقه‌های مختلف و سلیقه‌های مختلف پیدا کردن. یک، این سلیقه‌ها تحت تأثیر عقل و اراده و اختیار، یعنی انسان به ما و انسانی که فطرتش او را حرکت بده نیست همشون. ما میتونیم این جامعه ها و انسان ها و ترکیب های حقیقی را در حد طفل شیرخواری که رفتار غریزی انجام میده تصویر کنیم. یا نه، با توجه به حقیقتی که به نام مسخ اتفاق افتاده، ما اینها رو باید در واقع انسانهایی به ماه و حیوان تصویر کنیم و برای فقه فضای مجازی ما که میخوایم حکمرانی را تو این جوامع تحلیل کنیم، یا فقه نظام سیاسی ما که میخوایم دموکراسی را براشون تحلیل کنیم، مدل داشته باشیم. ملاحظه میکنید این مطلب مطلب مهمی است. عبارات ارزشمندی ایشون از استادشون مرحوم طباطبایی از جلد 4 المیزان ارائه میکنن. بحث بسیار بسیار خوبی است که ان شاءالله عرض کردم. خب ما اینجا این بحث رو نگه بداریم که ملاحظه کردید این نسبت این فضا رو با اختیار از یک طرف، آزادی از یک طرف، عقل از یک طرف، میل و شهوت و سبوعیت از یک طرف، در فضای قبول ترکیب حقیقی جامعه داره مطرح میکنه. ما جلسه گذشته عرض کردیم اینجاست که ما یه بحث اساسی تری با مرحوم آقای مطهری داریم که شما که میخواید این تحلیل رو انجام بدید خلاصه و اصرار دارید که تکیهگاه روح جمعی و روح فردی فطرت انسانه، آیا میتونید اون فرمایشتون رو در خلاصه اون فرمایشتون رو در مسئله چیز دفاع ازش بکنید که تصادفاً کمال فرد و کمال جامعه یکی شدن؟ آیا واقعا اینجا ما یک تصادفی داریم که به واسطه اون تصادف داریم این طور میگیم؟ و ملاحظه کردید که ایشون در خلاصه اون بحث‌های بسیار ارزشمندشون که مقدمه بر جهان بینی اسلامی رو تصویر می‌کردن، این رو تعبیر به تصادف کردن. میتونیم از این نظر دفاع کنیم یا بر اساس این مسئله که خلاصه ایشون تحلیل میکنه ما باید یه نگاه دیگری به مسئله نسبت در واقع روح فردی و روح جمعی بیندازیم؟ و در نسبتی که بین روح فردی و روح جمعی برقرار میکنیم خلاصه یه نگاه عمیق‌تری اینجا داشته باشیم. چه کار باید کنیم اینجا؟ به نظر ما اگر در واقع حد وسطی رو که ایشون اینجا دارن استفاده میکنن و در جای دیگری حتی در جاودانگی و اخلاق این رو تحلیل جامعی کردن اونو محکم قرار بدن، این نتیجه گیری رو نخواهند داشت. و این نتیجه گیری اگر اصلاح نشه ما دوچار مشکل خواهیم شد و این تحلیل مرحوم آقای مطهری ناتمام میماند. این همون نکته اصلی است که عرض کردم که ما باید با حفظ در واقع مسئله روح جمعی و ترکیب حقیقی، نظریه من الکلی رو که ایشون در حکمت عملی ارائه کردن یه مقداری دستکاری کنیم. اگر نظریه من الکل ایشون دستکاری شد ما میتونیم این نتایجی رو که ایشون اینجا گرفتن درست کنیم. و اگر این نظریه من الکل ایشون در واقع درست شد، یعنی با این اصلاح که برسیم به این به این مسئله مهم، اون موقع ما ممکنه به یه مدل جامع‌تری برسیم که این مدل جامع‌تر به تعبیر استاد بزرگوارشون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سیر انسان به بی‌نهایت رو چه در اسفل سافلین چه اعلی علیین درست بتونه تحلیل کنه. و این بحث بسیار بسیار مهمیه و ریشه این بحث رو عرض کردم خود ایشون در جاودانگی و اخلاق دارن. البته مرحوم آقای مطهری در جاودانگی و اخلاق وقتی برای در واقع تحلیل بایدهای ثابت تلاش میکنن، تحلیلشون تو بحث بایدهای ثابت از دو منظره، یکی از منظر جامعه شناسی، یکی از منظر در واقع روانکاوی. اگر از این دو منظر ما مسئله رو جمع کنیم مهم خواهد شد. تعبیر دارن که یک حرفی عرفا دارن شبیه این و همچنین ویلیام جیمز هم حرفی شبیه به این حرف دارن، حالا با تفاوت‌هایی. عرفا تقریبا قائل به یک نوع وحدت میان و نفوس هستن. ویلیام جیمز هم روی یک تجربه های روانشناسی به این نتیجه رسیده. بعد میگن جامعه شناسی این حرف را نمیزند. ببینید یه نگاهی ایشون اونجا ارائه میکنن، این نگاه در واقع نگاه مهمیه که اگر من بتونم در واقع بر اساس این نگاه جمع کنم ممکنه این مسئله در واقع تصادفی رو که ایشون میخواد بین مصالح فرد و مصالح اجتماعی و روح جمعی و زندگی اجتماعی طبیعی انسانها قائله را ما دستکاری کنیم. اجازه بدید این بخش را هم در واقع که عرض کردم ما بحثمون با آقای مطهری تو این سه بخش بود، این بخش را هم که بخش مهمی است و به نظر ما آقای مطهری اینجا داره حرف ادق رو میزنه و در واقع با نظریه فطرت الهی داره تکیهگاه روح فردی و روح جمعی رو به یک جا برمیگردونه. دیگه مصالح و کمالات و مفاسد و همه باید به یک جا برگرده. حالا با اون توضیحاتی که بعد عرض میکنم اگر این نکته رو ما بتونیم جمع بکنیم، بعد زمینه بهتر تحلیل کردن فرمایشات ایشون در باره اینکه دین یکیست، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و رابطه این تشریع و با خلافت انسان که اولین در واقع پیغمبر خدا خلیفه خداست تبیین میکنه. انشاءالله اجازه بدید که ما این بحث رو پی بگیریم و انشاءالله به یک مدل کامل در این رابطه برسیم انشاءالله، که این بحث انشاءالله اثر خوبی رو خواهد داشت. مخصوصا عرض کردم چون اولین انسان خلیفه است، خلافت آدمه، خلافت داووده، یا داوود انا جعلناک خلیفتن فلعر یا خلیفتن، این خلافتی که در ارض یا بین الناس داره داوود، فحکم بین الناس بالعدل، یا خلافت خاتم الانبیا و خلافت خاتم الاولیا، که این مسیر رو درست کنیم انشاءالله. و اون را هم اگر مستند به همین ارتکاز قوی مرمای مطهری که اینجا دارن میگن درست کردیم، اون موقع ممکنه ما به اون چهار نظریه برسیم، نه سه نظریه که ایشون تو حکمت عملی سه نظریه را ذکر میکنن. اگر به اونجا رسیدیم، اون موقع زمینه این انشاءالله فراهم میشه که اون فرمایش استاد بزرگوار مون آیت الله جوادی رو که یک نوع تردیدی تو این مسئله دارند رو بررسی کنیم و انشاءالله به یک جمع‌بندی جامع برسیم. بر اساس این جمع‌بندی جامع اون موقع دیگه فروع مسئله در حکمرانی خودشون نشون میده، تو نظام سیاسی مسئله دموکراسی خودشون نشون میده و ما میتونیم از روی ادله دیگری در هر باب بعد از اینکه این اصل اولی عقلی و قرآنی تبیین شد انشاءالله نتایج مخصوص به خودش رو انشاءالله بگیریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل